اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون در رابطه با نجاست میته بود و در رابطه با میته حیوانات ذی‌النفس اما غیر آدمی بحث می‌کردیم. دیروز اقوال بزرگان رو در مسئله دیدیم و یکی از کسانی که در مسئله یه قول نسبتاً شاذی ارائه کرده بود مرحوم صاحب مدارک بود. مرحوم صاحب مدارک ایشون گفته بود که دلیلی ما برای نجاست میته جز اجماع نداریم و روایات دلالت بر نجاست میته نمی کنه. خب این حرف البته بر بسیاری گران آمده و لذا روایات زیادی را آوردند که ما خواهیم خوند، اما یه نکته دومی هم صاحب مدارک گفته بود و گفته بود صدوق هم همینو میگه. صدوق هم قائل به طهارت میته است. شاهدش هم اینه که یه روایتی رو در من لا یحضر نقل کرده و در این روایت گفته اگر آبی رو بریزن داخل جلد میته این پاکه، مشکلی نداره. اگر روغن بریزن توش مشکلی نداره. اگر شیر بریزن توش مشکل نداره. خب این زمینه بکنید به این که مرحوم صدوق وقتی روایت رو نقل کرده ابتدای کتابش هم گفته من بین خودم و خدا وعده می کنم به هر آنچه که در این کتاب آوردم فتوا بدم. پس فتوای صدوقه. اینجا سه تا سوال مطرح می کنیم، دقتم بکنیم، یه بحث فقهی خوبیست. یک، آیا صدوق واقعا چنین وعده‌ای داده و اگر داده به این وعده تا آخر ملتزم بوده؟ پس اولا اصلا این حرف صدوق که هرچی من تو کتاب میگم بهش عمل میکنم این حرف درسته یا نه؟ دو، این که آیا نقل این خبر به معنای اینه که صدوق معتقد به طهارت میته است؟ و سه، این که حالا صدوق یه همچین اعتقادی داشته باشه ما چه کنیم؟ در رابطه با نکته اول، مرحوم شیخ میگن که تتبع در روایات کتاب فقیه شاهدیه بر ما برای این که معلوم بشه صدوق درست ابتدا چون این وعده‌ای داده بوده ولی بعدها از این وعده عدول کرده. چون ما روایات زیادی داریم که صدوق بعدها اوورده و بعدن بهش فتوا نداده، پس درست ابتدا در کتاب فقیه در مقدمش اینو گفته، ولی اینجور نیست که به این وعده عمل کرده باشه یا ملتزم شده باشه. این قول رو هم ظاهراً از مرحوم وحید بهبهانی اخذ کردن که گفته نه، همچین وعده ای رو ما درست از صدوق داریم ولی نمیتونیم خیلی بهش دل خوش کنیم. اما مرحوم آقای خویی ایشون میگه که نه، صدوق به وعدش وفا کرده، اما شما چپه فهمیدید معنای وعده رو. عبارت شیخو ببینیم، صفحه 188: و انت تعلم ان التتبع فی الروایات الفقیه یشهد به رجوعه ملتزم به. شیخ انصاری است، آدم کمی نی، ایشون از این مسئله رجوع کرده. یشهد به رجوعه ملتزم بهی فی اول کتابه، کما حک حکی ان مجلسی در شرح فقیه. مرحوم مجلسی کتابی داره شرح من لا یحضر، و همچنین ایشون هم گفته بله صدوق برگشته. و ان بعض دعوه شک فی ذلک، بعضی هم گفتن ما شک داریم صدوق به این مسئله ملتزم بشه. چی گفتیم؟ عدمش هم شما بذار. و ان بعض عدم که دیگه چیزی نیست که شما بخوای بگید. و ان بعض دعوه عدم شک فی ذلک، خب یعنی شکی در این نیست که این ازش برگشته. این کسی که شکی نداره ظاهرن، یا همون کسی که تشکیک کرده، خود نیم عبارت مرحوم صاحب مدارک رو گفته بود سید شیخون الاستاز الاغا، اینو گفته بود که در مسئله. اما مرحوم آقای خویی ایشون میگه آقا ناکنید صدوق وعده کرده بوده که من به هر روایتی میارم فتوا میدم، اما لوخلیه و طبعه، نه اگر معارضی پیدا کرد. مثل اینکه شما میگید آقا من قسم میخورم هر چه میگم راست، هیچ خاطره ای رو از امام نقل نمی کنم الا این که من این خاطره به گونه ایست که اگه خودش بود و خودش، من می گفتم عمل بکنم. اما خب بعضی وقتا دو تا چیز مناقض هم در میاد، هر دوش تمام وجوه صحت رو داره، اگه به تنهایی بود میشد بهش عمل کرد، ولی بعد از این که به مانع برخورد خب بحث دیگه ایه. یعنی صدوق مرادش از این که گفته من هیچ روایتی رو نقل نمی کنم مگر بهش فتوا میدم، مرادش یعنی این هیچ روایتی رو نقل نمی کنم مگر اینکه صلاحیت افتاء داره. نه آخ، او اینجوری برداشت کرد. حالا عبارت رو ببینیم، اینم یا بزرگیه مثل آقای خویی، بالاخره فقیه بزرگ چیره دستی این ادعا رو میکنه. لعن الصدوق و این التزم به ما نقلناه ان فی اوائل کتابه و یبعد برخلاف حضرت شیخ بهبهانی مجلسی بعید عدولهی اما بنا علی. این هم خیلی کار بی خودیه، یعنی کار سختیه که بگیم یک کسی مثل صدوق اول کتابش اینو گفته بعد از این عدول کرده و بخواست به همین کسی اول خط میزد، به خصوص با توجه به اینکه یادمون باشه معمولا مقدمه رو آخر می نویسن، یعنی مقدمه کتاب بعد اینکه کتاب تمام شد طرف مقدمه می نویسه. این که بگیم اولش گفته بعد کتاب من لا یعذر الفقیه و می خواسته بنویسه، اینو به مرور خورد خورد خورد، اینجوری نبوده. این هزاران روایت بل ده ها هزار روایت رو دیده جمع کرده اونها رو جر و تعدیل کرده، درست راستی کرده، بالا کرده، پایین کرده، جمع آوری کرده، تبویب کرده، همه کاراش رو کرده، بعد اون مقدمه رو نوشته. لذا بعیده که عدول کرده باشه اما بنا علی. اینجا تا اینجای قضیه حرف آقای خویی دلنشین تر است تا حرف شیخ و مجلسی و بهبهانی. الا ان مقتضا ذلک اینه که ان تکون الروایه و غیرها که مما نقله فی کتابه روایت عدل معتبره. این روایت فی حد نفسه روایت درست درمون، عمل افتا علا طبقه ها فلا. اما که بگیم این فتوا مطابقه این میده معلوم نی، لانه یعتبر فی الافتا ملاحظه معارضات روایت، مناقشات وارده بر روایت. و ما رواه صدوق قدس سره الشریف معارضه با غیر واحدی از اخبار، کیفه یفتی فتوا بده به کل ما رواه من الاخبار المتعارضه فهل یفتی بالمتناقضین. خود صدوق تو کتاب خودش دو تا روایت آورده، یکی میگه الف ب است، یکی گفته الف ب نیست، به هر دو فتوا میده؟ نه، نمیتونه که. مرادش اینه این روایاتی که من آوردم لو خلیه و طبعه قابل استناد حجته. تا اینجا در رابطه با این وعده صدوق دو قول آوردی. یک، شیخ انصاری با عظمتش که بعد او همه سر سفرش نشستن بلا استثناء، میگه صدوق از وعدش عدول کرده. البته حرف رو هم ظاهرا از مجلسی و از بهبهانی گرفت. دو، آقای خویی میگه از وعدش عدول نکرده بوده، ولی وعده نداده بوده فتوا میده، وعده داده بوده روایت صلاحیت افتا داره. بین صلاحیت افتا و فتا فرق. قول سوم صاحب جواهر میگه نه تنها وعده داده که روایت سالم و صحیح و درست درمونه، فتوام داده. بعد گفته شما چرا حالیتون نیست؟ به ما میگه، البته نه به بزرگ. خود صدوق تو کتاب مغنع به صراحت گفته میت پاکه، خب فتوا داده. عبارت صاحب جواهر، من المحکیان فی المغنع اسره من فی الفقیه. اونی که تو مغنه گفته از اونی که تو فقیه گفته صریح داره. حیث و قال فی ولا بأس ان یتوضع من الماء اذا کان فی زق من جلد میت. ندارید؟ ندارید، گوش میکنید. این از ملحقاته. این شب اینو دیدم اضافه کردم تو برگه دوستان نیست. خب میگه آدرس رو میدم خواستید ببینید، جواهر جلد 5 صفحه 300. میگه به صراحت این فتوا رو داده. پس صاحب جواهر میگه نه تنها وعده داده، به وعدش هم عملم کرده. لذا تو کتاب مقنعه که کتاب فتواییشه گفته اشکال نداریم، جلد 5 صفحه 300 طبع قدیم. خب اما یه نکته توش وجود داره، نکته ای که حالا اشاره میکنیم و از این به بعد یه دو سه روزی باهاش سر و کله داغ داریم. در میت دو بحث هست. این دو بحث اگه از هم تفکیک نشه بحث رو قاطی میکنه. یکی در رابطه با جلد میت است، یکی در رابطه با سایر اجزاء میته مثل گوشتش و اعما و احشائش و اینا. میت در رابطه با سایر اجزایش کن خیلی کسی اختلاف نداره، اما در رابطه با پوستشون بسیار قابل انتفاع بوده. یادتون باشه یه روایتی بود میگفت کیمخت، اغرب احتمالات بل اصحها بل احسنها فراموشیه. کیمخت گفته بود یه چیزیه به نام کیمخت. کیمخت یعنی پوست میته الاغ یا حالا غیر الاغ، که این گفته بود اصلا این به درد ما میخوره، ما یه شغلی داریم جز با پوست مرده کارمون جور در نمیاد، غلاف شمشیر درست میکنیم باید با این درست بشه. بعدم پوست میته دباغی می شده و اهل سنت قائلن به این که جلد المیته ید حروب دباغه، با دباغی پاک میشه. این در شیعه هم طرفدار داره. لعل صدوق اگر قائل به طهارت میته است فقط در جلده و این روایت اونه. میگه آب را اگه تو مشکی ریختی که این مشک از جلد میت هست اب نداره، جلد میته نه همه اعما و احشاش نه گوشتش. پس بحث رو در دو مقام باید پی بگیریم، بحث اجزاء میته یه بحثه، بحث جلد میته یه بحث دیگه. دو، مگر این روایتی که نقل شده که صدوقم نقل کرده روایتم مرسل است، اما مرسلات صدوقه که صدوق قسم حضرت عباس خورده که روایاتش درسته، این روایت چیه مضمونش؟ گفته بود میتونید با جلد میت مشک درست کنید، توش آب بریزید، توش روغن بریزید، توش شیر بریزید. این گفته که این پوست میته، پوست میته حلال گوشت یا حرام گوشت؟ نه، گفته پوست میته، پوست میته ماله و نفس یا مالاله و نفس. بعد مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه میگه بعضیا گفتن سنت عرب بوده که روغن رو در مشکهایی از پوست سوسمار نگهداری میکردن. خب سوسمارم مالاله و نفسه، ما میدونیم میته مالاله و نفس پاک. پس این که جلد میته است، این به معنای این نیست که هر میتهی، نه، جلد میته متعارف اون روزگار که باش مشک درست میکردن. بله، خب ایشون ولی میگه با توجه به اینها اینو انصرافش بدیم به این. بله، حرف درستی، ظاهرش اطلاق داره، اما ایشون میگه شاید اینجوری حملش بکنیم. یا بگیم شاید مراد صدوق و این روایت اینه که اگه شما داری تو بازار میری، میبینی یه نفری از دهات اومده یک دونه مشک آورده به اندازه عقب وانتبار گذشته، داره توش روغن میفروشه، میگی نکنه این مشکش مال میته باشه؟ یقین نداری، احتمال میدی، یا حتی ممکنه قرائن بر میته بودنم داشته باشی، یا حتی بینم داشته باشی، اما حمل فعل مسلم بر صحت بکن. بالاخره یه مسلمونیه، مشکی داره توش روغن ریخته، شما به ذهنت میرسه ولو دو نفرم بیان شهادت بدن، ولو قرائنم داشته باشی که این پوست پوست میته است، اما حمل فعل غیر علی الصحه بکن. شاید صدوق از این جهت گفت. یه احتمال دیگه دوباره داره صاحب جواهر، میگه شاید این جوری بوده این مشک که سرایت نمی کرده. امروز اگه بود خیلی این احتمالش خوب بود، اما اون وقت خیلی کار سختیه این احتمال، به خصوص که آبم هست. امروز دیدید یک شی رو میبرن یه لایه پلاستیک میکشن روش، آب بهش سرایت نمیکنه، دیدم نمیشه. قشنگ میبرن یه لایه بسیار باریکی از پلاستیک روش میکشن که آب از این ورش به اون ورش سرایت نمیکنه. لذا میتونه یک مثلا پوست نجسی رو باهاش بیان یک دونه ظرفی درست بکنن، ضمناً هم شما اصلا اون لایه رو نبینی. اصطلاحاتی هم داره دیگه تو بازار، نمیدونم میگن ورنی میکشن، حالا نم چیکارش میکنن، ورنی ظاهرن چیز دیگه، یکی گفت ما رو به گمراهی انداخت. یه تخصص ما هم در این زمینه مثل تخصص بقیه در زمینه زبان ژاپنیه، این یک بالاخره کاری میکنن که یک آره هرکی هم هرچی به ذهنش میرسه میگن. خوبه، حالا به هر حال اینا همون کاری که میکنن. گفتش اون که بلدی، ولی این مسئله صاحب جواهر مستبعد اون موقع مشک رو درست کنن، آبم بریزن تو، سرایتم نکنه، این نمیدونیم چجور میتونسته تصویر بکنه. در هر صورت نکتهش الان بر ما مهم نیست، میرسیم بحث بعدی. نکته مهم اینه که اینی که حضرت مستطاب صدوق ابتدای کتاب گفته، این بحث بحث خیلی خوبیه، به درد خیلی جای فقهمون میخوره، فقط این مسئله نیست. ابتدای کتاب گفته من هر آنچه در این کتاب میارم بهش فتوا میدم. پس دیدیم در اینجا سه تا قول توشه. یک، شیخ انصاری مرحوم مجلسی، مرحوم وحید بهبهانی، سه تا از اجلاء و فهول ما در این تشکیک کردن، گفتن آقا اینو اولش گفته ولی بعد پشیمون شد. دو، مرحوم آقای خویی گفته نه گفته، ولی اصلا مرادش این نبوده که فتوا میدم، مرادش اینه لو خلیه و طبعه فتوا میدم. سه، صاحب جواهر گفته نه، گفته، مرادش هم همون بوده، فتوا هم داده. از این ستاون. اما حالا نکته بعد، آیا نقلش به معنای اینه که این واقعا اعتقاد داشته آقای خویی گفتیم؟ گفته نه، چون ببخشید دوباره بگن، آیا اینی که نقل کرده این روایت رو این به این معنا بوده که این روایت ازش طهارت میته استفاده میشه؟ گفتیم آقای خویی از صاحب جواهر هم گرفته، گفته نه این روایت الزاماً ازش طهارت میته استفاده نمیشه. عبارت چون ببینید، ما امکان حمل المیته فی الروایه علا میته مالا نفس له فقد جرت عادت اعراب به وضع سمن و زیت فی جلود هذه الحیوانات، که گفتیم تعبیر کردن در سوسمار قرار میدادن. حالا اوناست که نمیشه توش نماز خوند، ولی میشه توش غذا خورد. گفت طرف، گفت این عدالتش چطوره؟ گفت والا ما نماز خوندنشو ندیدیم، ولی تا دلت بخواد روز خوردنشو دیدیم. حالا اینم از اینجور. سومین مسئله این که خیلی خوب، خدا رحمت کنه صدوق رو، آخر فتوا داده دیگه. خب حالا چیکار کنید؟ فتوا داده. یه صدوق که نباید همه هر چی صدوق میگه بهش گوش کنیم، اما توجه بکنید این حرف درسته، ولی از فتوای به خصوص اگر به سرحد شهرت برسه در میان قدما باید ترسید. همیشه متأخرین و اینای بحثه، ولی شهرت قدمایی یه بار دیگه هم از امام هم آوردیم اینجا خوندیم که شهرت قدمایی به خصوص تو اون طبقه اول که صدوق دیگه جز سرآمدانشونه، شهرت قدمایی امام میگفتن کم از اجماع نداره. اما حالا صدوق یه نفر شهرت نداره که لذا روایت عبارت آقای خور رو ببینید، ان الروایه ضعیفه لارسالها. خب این اولین اشکال با آقای خوریه، این مرسلات صدوقه، نمیشه مرسلات صدوق رو باش برخورد مرسله کرد. حضرت امام البته در رابطه با این میگن اگه صدوق تعبیر قیله میکنه مرسله است، اما اگه قاله میکنه اینا مرسلاتیه که مورد اعتماد صدوق، کم از مسند نداره. فلا یمکن ان یعتمد علیها به وجهن و این کانت معتبره اند از صدوق. خودش قبول داشته، خدا رحمت کنه، ولعل وجهه. خب یه سوال دوم، آقا چطور میشه یه روایتی صدوق قبول داشته ما قبول نداشتیم؟ یه بحثی در رابطه با این که روایات، توجه کنید، در بحث رجال مطرح میشه، یه بحثی مطرحه که روایات کدومشون صحیحن کدوم صحیحه نیستن. آیا قدما اصالت العدالهی بودن یا نه؟ مرحوم آقای خویی خودش از کساییه میگه قدما اصالت العدالهی بودن. یعنی چی؟ یعنی وقتی میرسیدن به آقا، آقا روایت نقل میکرده، میگفتن حتما عادله دیگه، عدیلش عدیله، عادله، قبول میکرد. آقای زنجانی سیدون الاستاد میگه اصلا اینجوری نیست. اگر یه نفری معروف می شده که این هر کی به دستش می رسه ازش روایت می گیره، این گور خودشو کنده بوده. خیلی در انتخاب استاد
افراد در قدیم استاد اون وقت یعنی کسی که ازش اخذ روایت میکردن، چون فقه به این معنا که نبوده، در اخذ شیخ و استاد باید دقت میکردن. اگر اینجوری بوده که طرف حرفای روایات کیو گرفته که اون بابا تو محل شبه است، این بابا اصلا دیگه از محل اعتبار بالکل ساقط میشده. اما حالا عدالت قبول، آقای خوی میگه ما عدالت رو سخت میگیریم، میگیم عدالت به اینه که باید اثبات عدالت شده باشه. شاید صدوق عدالت رو عدم ظهور فسق میدونسته، یعنی همین مقدار که از یه نفری فسقی سر نزنه عادله، ظاهر و صلاح باشه کافیه. دقت کنیم این بحث مهم است. این بحث به این قراره که الان شما میخوایی بری نماز جماعت بخونی، خیلی بعضی ها که میدونید در رابطه با امام جماعت سخت گیرن، از جمله امام، میگن باید احراز عدالت کنید. بعضی ها نه، میگن احراز عدالت لازم نیست. اهل سنت که مطلق اصلا در امام جماعت عدالت رو قبول ندارن، میگه که واسه جلو اصلا فضیلتی نمیدونن. دیده باشیدم تو این جاهاشو هر کی میرسه میره جلو وامیسته، پشترش وامیستن. میگن جماعت مهمه، اصلا اینکه کی جلو وامیسته فضیلتی نیست. خب دو دقیقه زودتر اومدی برد تو محراب باش. مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید حالا قطار داره راه میفته، یکی کوپه یک نشسته یکی کوپه دو. حالا که کوپه یک نشسته که دیگه نباید بیاد بر من قبض در کنه که آقا بنده کوپه یک نشستم. خب اون جلو واستاده نماز، ما پشتش واستادیم، فردا بالعکس میشه. مثلا اعتباری نیست. غیر حالا مساجد مهم و اینا، همینطور متعارفن عدالت نیست، هر کی واستاد واستاد. فقط میگن خب البته مثلا نباید اونا در مورد شیعه بعضیاشون که حالا سخت گیرن، بعضیاشون یه پله مؤدبانه تر میگن نه ما نمیگیم شما مشکل دارید، وضوتون مشکل داره، چون مسح میکنید قسل نمیکنید، شما وضوتون ایراد داره نه نمازتون. یعنی ما در وضوع شما تشکیک داریم، چون اونا میگن در وضوع باید پارو شست، شما شیعه ها پارو نمیشورید، ما میگیم شما وضوتون اشکال داره، وضوع هم چون اشکال داره نماز باطل. اونا نمیدونن، خب اونا که تکتف و مشکل نمیدن. تازه تکتف هم تو اونا خیلی هاشون قائل به استحبابن، قائل به وجوب در تکتف نیستن. نه حالا اونا هم نمیخواد از باب استحباب، یعنی وجوب نمیدونن. فکر میکنم حتی اونایی هم که اصلا استحباب های مؤکد دارن، نه اینکه بحث وجوب رو مطرح کنن. بله اما الان دیگه نه، الان آرام آرام اونا میله به این کردن که همشون با هم دستشون ببندن. خب اما در عدالت پس یه دقیقه سختگیرن، میگن باید الا ولابد احراز کن. بعضی هم میگن اصلا لازم نیست. اما یه دم میگن آقا عدالت به همین ظهور حال کافیه. اما انقدر که طرف وارد مسجد میشید، حالا وضع ظاهریش خوب کافیه. اینجور نیست که شما باید بگی آقا من با این فرد سالها ممارست داشتم، دیدم که این اجتناب عن المعاصی میکنه، ارتکاب کبیره که نمیکنه، هیچی اصرار بر صغیرم نداره. آقای خوی میگه شاید صدوق میگفته راوی همین مقدار که ظهور حالش هست کافیه. عبارت آقای خویی ان الروایه ضعیفه ولعل وجهه، اینی که صدوق به این روایت عمل کرده اینه که عدالت در نزد صدوق عبارت است از عدم ظهور فسق، ولی و نحن لا نکتفی به ذلک حجیت الاخبار، همینقدر که زید ابن عمرو در سند یه روایتی باشه و ما فسقی ازش ندیدیم، این برنمیاد اینجوری باشه. بل نرا اعتبار توثیق، ما باید علاوه بر این که فسق آشکار نداره، یه کسی هم اومده باشه گفته باشه و هوه موثقون هازا مضافنی که آقا این روایت صدوق شازه، لا یمکن العمل بها در روایت در مقابل مشهوراتی که داریم. خب آقا چه کنیم؟ تازه اول بدبختیشه. گفت مرحوم آقای فلسفی رفته بود کوه، گفته بود تا کجا باید بریم؟ گفت تا بالای اون گردنه، دیگه آخر سختیشه، از اونجا اول بدبختیشه. حالا دیگه حالا باید بیفتیم به اول بحث.